أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد کلام شهید سعد بود در پاسخ به اشکال تخییر. خب شهید سعد فرمودن که ما در واقع با یک بیانی میتوانیم شبهه این که لازمه اصول ترخیصی این هست که در هر طرف علم اجمالی ما اصل ترخیصی جاری کنیم به شرطی که طرف مقابل رو انجام بده، عرض کنم خدمت شما این شبهه رو میتونیم دفع کنیم با بیانی که جلسه قبل گذشت و در موردش بررسی شد. حالا من فکر میکنم میشه یک بیان دیگه رو مبانی شهید صدر مطرح کرد که اون اشکالات ما به اون وارد نشه. توضیح گذاره که این که ببینید اگر ما فرض این هست که حالا حکم ظاهری ملاکش همون ملاکات حکم واقعی هست که در مقام تزاحم حفظی شارع مقدس هر حکمی رو که ترجیح داشت بر طبق اون حکم حکم ظاهری جعل میکنه، در موارد علم اجمالی اگر شارع مقدس یک علم اجمالی به الزام داریم، مثلا اینجوری در نظر بگیرید، اگر واقعا نماز جمعه واقعا واجب باشه دست شما درد نکنه، نماز ظهر واقعا مباح باشه، یه موقعی شارع مقدس این نماز جمعه‌ای که واقعا واجبه ملاکش رو هم در مرحله مخالفت قطعیه و هم در مرحله موافقت قطعیه میخواد حفظ کنه، طبیعتا مصلحت ترخیصیه‌ای که در طرف مقابل هست فدا میشه. گاهی‌گاه برعکس مسئله ترخیصیه رو به طور مطلق مقاد حفظ بشه از سطح الزامیه فدا میشه، که اینا خارج از بحث ماست. بحث ما در جایی هست که در مرحله موافقت قطعیه مخالفت قطعیه مسئله الزامیه رو داره ترجیح میده، در مرحله موافقت قطعیه مسئله ترخیصیه رو. خب لازمه این مطلب چیه؟ لازمه این مطلب این هست که آقای سعد میفرمایند لازمه این مطلب این هست که امر به جامع بشه، نه امر به هر طرف به شرط یعنی ترک طرف مقابل. این لازمه این مطلب نیست. بنابراین اینکه شارع دو تا امر داشته باشه، دو تا امر اینجا داشته باشه، بگه هر طرف رو به شرطی که طرف مقابل رو ترک کردی باید بیاری، این اگر هر دو رو شما ترک کردید دو تا عقاب باید بشید، دو تا عقاب باید بشید، در حالی که اینجا دیگه وجهی برای تعدد عقاب نیست. ببینید فرق بین واجب که متعلق به جامعه هست با این دوتا واجب مشروط در فرضی هست که این واجبه ها رو یا این واجب واحد اسیان بشه، در فرض اطاعت خب مثل هم میمونن، چون در فرض اطاعت فقط یکی از این دوتا حکم فعلی میشه، در فرض اطاعت فقط، چون فرض اینه که اگر اون رو ترک کردی اتیان کردی اون دیگه واجب نیست، بر فرض اتیان به عهد ما دومیش دیگه واجب نیست. پس فقط یکی از اینها به فعلیت وجوبیه میرسه، این تیره الزامی فقط یکیشون. بنابراین در فرض امتثال مثل هم میمونن، هر دو یک تکلیف دارن، اون یک تکلیف رو انسان امتثال کرده. ولی وقتی اسیان میکنه، اسیان میکنه، دو تا تکلیف اینجا بوده. آقای سعد میخوام بگن دو تا تکلیف وجهی نداره اینجا ما دو تا تکلیف داشته باشیم.
خلافه
نه
میدونیم یه تکلیف بیشتر
خلاف در واقع
محال
حالا همین توضیح میخوام بدم. ببینید بحث در این هست که دو تا تکلیف ملاک نداره، یک ملاک بیشتر وجود نداره. حالا اجازه بدید من اینا توضیح میدم. یک ملاک بیشتر وجود نداره، اون ملاک ملاک واقعی هست. این ملاک واقعی این که به خاطر اون، ببینید فرض کنید نماز جمعه اگر واقعا واجب باشه و نماز ظهر مرخصون فیه باشه، شما شارع گفته که در فرضی که نماز ظهر را ترک کنید نماز جمعه واجب است، در فرضی که نماز جمعه را هم ترک کنید نماز ظهر واجب است. تکلیف دومه ملاک نداره، تکلیف دوم ملاک نداره، چون ملاک برای حفظ. اما اگر شما بگید که برای حفظ اون ملاک واقعی شارع این دوتا تکلیف رو میکنه، خب برای حفظ اون ملاک واقعی میتونست یک تکلیف به جامعه بکنه، بیش از اون تکلیف کردن ملاک نداره. یعنی در واقع اگر تکلیف رو به جامعه، اگر این که متعینن هر کدوم رو امر بکنه به شرط ترک آخر، نتیجهش این میشه دو تا تکلیف اینجا هست که بر فرض ترک کلت طرفین هر دو تکلیف فگردن شما فعلی میشه، در حالی که یه همچی تکلیفی ملاک نداره. حفظ اون واقع هم با تکلیف به جامعه که متناسب با او هست حاصل میشه. پس بنابراین چه وجهی داره که دو تا تکلیف اینجا شارع مقدس بکنه؟ یک دو تا نکته اشکال رو توجه بفرمایید. یک اشکال این هست که این حرف اصلا اصل این اشکالات در صورتی هست که ما موارد علم اجمالی رو مستقل از سایر شک ها در نظر بگیریم، ولی اگر گفتیم شارع مقدس کل مشکوکات رو با نگاه وحدانی میبینه، در کل مشکوکات مصلحت الزامی و مصلحت ترخیصی رو ملاحظه میکنه، یک حکم واحد کلی جاری میکنه، کما اینکه در موارد مشکوکات غیر مقرون به علم اجمالی اینجوریه دیگه. این که ما میگیم شارع مقدس در مشکوکات غیر مقرون به علم اجمالی حکم به ترخیص کرده، به خاطر اینی که در مجموعه مشکوکات ملاحظه کرده، دیده که در این مجموعه مشکوکات مصلحت ترخیصیه اقوا هست از مصلحت الزامیه، به خاطر همین حکم واحد کرده به ترخیص. شما حالا موارد مقرون به علم اجمالی رو هم زمینه بکنید، بگید شارع مقدس کل مشکوکاتی که در نظر میگیره میبینه که مصلحت ترخیصیه در این کل از مصلحت الزامیه در این کل اقوا هست، پس به طور کلی حکم به اباحه میده. این اشکال. پاسخ مطلب اینه که مقایسه موارد غیر مقرون به علم اجمالی با موارد مقرون به علم اجمالی قیاس مع الفارقه. موارد غیر مقرون به علم اجمالی خب اون تکلیف واقعی از غیر تکلیف واقعی که ممتاز نیستن، ولی موارد مقرون به علم اجمالی از با این عنوان مقرون به علم اجمالی تمایز دارن. ببینید اگر ما واقعا اینجوری باشه که در موارد غیر مقرون به علم اجمالی مصلحت ترخیصیه اقوا باشه و در موارد مقرون به علم اجمالی مصلحت الزامیه اقوا باشه، شارع دیگه وجهی نداره هر دو دار رو با هم دیگه یک کاسه بکنه، یک حکم وحدانیه به ترخیص بکنه، چون از هم ممتاز هستن. یعنی مواقعی با عنوان مقرون به علم اجباری اینا رو میتونه جدا کنه. شارع هم میتواند به مصلحت الزامیه‌ای که در موارد مقرون به علم اجباری ترجیح با اون هست برسه، هم میتواند به مصلحت ترخیصیه‌ای که در موارد غیر مقرون به علم اجباری اون مرجح است به او برسه. بنابراین اینا رو هر دو یک کاسه بکنه، این نتیجه یک کاسه کردن این هست. اون مصلحت الزامیه‌ای که در موارد مقرون به علم اجباری هست بدون جهت زمین بمونه. تضاد حفظی جایی هست که نشه این دوتا مصلحت رو حفظ کرد، ولی مصلحت الزامیه‌ای که در موارد مقرون به علم اجباری هست میشه اون حفظ کرد. بنابراین وجهی نداره که این مصلحت الزامیه رو به خاطر اینکه مجموع من حیث المجموع مشکوکات درش ترخیص اقوا هست اون مصلحت الزامیه رو ما زمین بذاریم. اگر خصوص موارد مقرون به علم اجمالی رو به طور کلی در نظر بگیرید اون باز اشکال برمیگرده، چون اشکال این بود که اگر خصوص موارد مقرون به علم اجمالی رو در نظر بگیرید شما باید به تعداد تمام افراد علم اجمالی حکم جعل کرده باشید. فرض کنید حالا علم اجمالی رو اگر همشون دوتایی در نظر بگیریم، 100 مورد علم اجمالی داشته باشید باید 200 تا حکم جعل کرده باشید، 200 تا حکم مشروط، در حالی که 100 تا مصلحت الزامیه بوده. برای تأمین 100 تا مصلحت الزامیه باید 200 تا حکم جعل کرده باشید، اون مشکل داره. حالا چه بگید برای تأمین یک مصلحت دو تا حکم جعل کرده باشید، یعنی یه مورد علم اجمالی رو به تنهایی در نظر بگیرید، این مشکل وجود داره. یا اینکه همه موارد مشکوکات مقرون به علم اجمالی رو یک کاسه در نظر بگیرید، بگید ما 100 تا شبهه بدوی شبهه مقرون به علم اجمالی داریم، شارع مقدس در هر 100 تاش در هر دو طرف حکم به واجب مشروط میکنه. خب این وجهی نداره، میشه دو بار دیگه دو تا میشه، تفاوتی نداره بین اینکه اونی که مشکل رو حل میکنه اینی که موارد مقرون به علم اجمالی رو با موارد غیر مقرون به علم اجمالی همه رو یک کاسه کنید، کل مشکوکات رو یک جا در نظر بگیرید، بگید در کل مشکوکات ترخیص مرجح هست بر الزام و خب وجهی نداره.
در مورد مقرون به علم اجمالی چجور میتونه تحفظ کنه بر اون مصلحت ترخیصی؟
مصلحت ترخیصی فدای مصلحت الزامیه میشه. فرض اینه که مصلحت الزامیه قغواست، مصلحت الزامیه در مرحله مخالفت قطعیه قغواست، چون در مرحله مخالفت قطعیه قغوا هست باید مصلحت الزامیه رو برش تحفظ بشه.
فرمود میشه قیاس مال فارغ اینجا میتونه تحفظ کنه بر اون ترخیص به خلاف شکوک بدویه؟
تو شکوک بد نه، شکوک بدویه ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم موارد ترخیص هست کدوم موارد واقعا ترخیص هست کدوم موارد واقعا ترخیص نیست. نه ابن چی؟
زن داشته باشید عقلناس باشید
نه تو اون عنواناش یک ترجیح نداشته، اون عنواناش ترجیح نداشته، بنابراین این نباید اینا رو یک کاسته کلن در نظر گرفت. خب حالا ثبوتن اگر همچی چیزی میداد ممکن بود، ولی شارع مقدس در اونا به طور کلی ترخیص جعل کرده چون فرق نداشته در همه این عنوانهاش حکم همین هست. ببینید در واقع بحث سر این هست که به عنوان معلوم به اجمال شبهه مقرون به علم اجمالی، موارد شبهه مقرون به علم اجمالی از موارد شبهه غیر مقرون به اجمالی ممتازه دیگه، از هم جداست. فرض این هست که در موارد شبهه غیر مقرون و علم اجمالی ترخیص مقدمه که مثلا 90% شبهات رو شامل میشه، تو این 10% شبهاتی که مقرون و علم اجمالی هست الزام مقدمه. شما اینا رو همه رو یکاسه کردید، 100% رو در نظر گرفتید، گفتی خب ترخیص مقدمه، خب چه بچه تا این رو هم بدازه
میتونستید
تحفظ کنید بر الزامی که در موارد علم اجمالی هست به لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی ولو به نحوه فل جمله و ترخیصی که در موارد شبهه غیر مقرون به علم اجمالی میدید. پس اینا رو نمیشه یک کاسه کرد. اصل مشکل این هست که اینا رو باید جدا جدا در نظر گرفت. خب این قلت که شما این مطلب رو مسلم گرفتید که شارع مقدس اگر یک مصلحت الزامیه داره نمیتونه دو تا حکم جعل کنه، چه مانعی داره شارع مقدس برای اینکه اون مصلحت الزامیهش خیلی برش مهمه، برای اینکه افراد نسبت به حرمت مخالفت قطعیش کوتاه نیان دو تا حکم جعل میکنه، دو تا عقاب باشه برای اینکه نسبت به اون حرمت مخالفت قطعیه افراد بیشتر اهتمام کنن؟ پاسخ مطلب اینه که اشکال عقلی نداره، ولی خلاف ظاهره. ظاهر هر دلیل این هست که همون چیزی که ملاک دارد همون هم عرض کنم حکم به او تعلق میگیره. به تعبیر آقای سعد بعضی جای تعبیر دارن، میگن که تطابق بین مقام ثبوت اثبات اقتضای مطلب رو داره. این که ثبوتن ملاک در یک شیء هست اقتضا میکنه که یک تکلیف اینجا داشته باشیم، نه دو تکلیف.
خلاف ظاهره
ثبوتن اشکالی نداره. اینی که آقای سعد بحث رو میبره رو خلاف ظاهر، نهایتا ممکنه ما این بحث رو به خلاف ظاهر برگردیم.
اینم اشاره در مقام بیانه که مثلا به امر و نهی من همون چیزیه که ملاک داره، ممکنه چیز دیگه ملاک داشته باشه ولی من این تیپی امر و نهی میکنم.
نه میگه ظاهره، ظاهر دلیل این هست که به چیزی امر میکند که ملاک هم به او تعلق گرفته باشد. اگر ما بدانیم که اینجا ملاک تعلق نگرفته است، این خودش ظهور دارد در اینکه امرم تعلق
نگرفته.
نه چیز اغلایی هست دیگه، یعنی اغلاهن نوعن ملاک در هر چیزی هست امرم به همون چیز تعلق بگیره. بنابراین نه اینکه ما میخواییم بگیم خود این دلیل داله بر این هست که ملاک وجود داره، نه، ما در جایی که یقین داریم ملاک وجود ندارد میفهمیم که حکم هم وجود ندارد، حکم هم وجود ندارد. و به حاضر تقریبی از هر که اون بیانی که آقای هاشمی اینجا مطرح فرمودن به این بیان اشکال ایشون وارد نیست. آقای هاشمی اینجا در حاشیه به مرحوم شهید صد اشکال کردن که کلام شما نادرسته، به دلیل این فرض اینه که متکلم در مقام بیان در واقع مصلحت و ملاک باشه. به تعبیر دیگه ادله‌ای، حالا به تعبیری که جلسه قبل اشاره کردم، یه موقع شما دلالت دلیل بر مصلحت داری متعلق و ملاک داری متعلق رو دلالت لفظی میگیری، خب ممکنه این بحثایی که شهید صد مطرح کردن بیاد، ولی صحیح اینه که این دلالتش دلالت عقلیه است. یعنی آن چیزی که زی مصلحت، آن چیزی که حکم بهش تعلق گرفته، این زی مصلحت هست. در ما نهنفی ما وقتی میدانیم دو تا حکم مشروط تعلق گرفته است، دو تا حکم مشروط تعلق گرفته است، این ما عرض کنم خدمت شما از این که در هر دو ملاک وجود ندارد معونه زائده ای نیست که با اطلاق نشه اثبات کرد، چون بیان شهید صد این بود که اینجا چون نسبت به اینکه ملاک در جامع هست یا ملاک در عهد ما هست، اگر ملاک در جامع باشه و امر به هر دو طرف معین گرفته باشه یک معونه زائده است، برای اینکه این معونه زائده با چیز ثابت نمیشه، با اطلاق ثابت نمیشه. بنابراین آقای هاشمی میگه که ما با اطلاق نمیخوایم معونه رو ثابت بکنیم، با اطلاق خود حکم رو ثابت میکنیم، حکم که ثابت شد، حکم در هر جا ثابت شد، ملاکش هم میاد دیگه، ملاکش هم میاد. فرض اینه که شما میگید این حکم اگر بخواد ثابت باشه باید ملاکش در جامعه باشه، اب نداره. اطلاق وقتی این حکم رو گرفت هیچ معنی زایده هم نداره. نتیجه گرفتن اطلاق اینه که این کشف میشه که حکم در جامعه هست و امثال اینا. خب این، ولی تو این بیانی که ما عرض میکردیم اون این هست که در جایی که ما میدانیم حکم در متعلق نیست، حکم در متعلق نیست، علم ما به این که حکم در متعلق نیست، ظهور خود دلیل در شمول مورد رو هم از بین میبره. یعنی ببینید بحث اینه در موارد علم، یه موقعی دلیل ما فقط مختص موارد علم اجمالی هست، اب نداره. شما از اینکه دلیل ترخیصی که مختص به علم اجمالی هست شما نتیجه بگیرید که ملاک در جامع بوده است، ملاک در عهد ما بوده است، ولی شارع برای تحفظ به اون ملاک هر دو طرف رو عقل کرده. ولی اینجور که نیست، با اطلاق دلیل ترخیص میخواید این مورد رو اثبات کنید. اطلاق دلیل ترخیص اگر با اطلاق باشه در جایی که ما یقین داریم که ملاک در کلا طرفین نیست، علم ما به این که ملاک در کلا طرفین نیست باعث میشود که خود این قرینه بر این هست که حکم مورد رو نمیگیره،
اطلاق شکل نگیره.
این اینجوری ممکنه
اشکالات خودتون
حالا اون با اشکالات ما دیگه وارد نمیشه. اون اشکالاتی که ما
فهمیدید به جامعه اصلا نمیتونه تعلق بگیره.
این بیانی که ما داشتیم اونا رو اون تقریبات آقای سعد بود که ایشون بیان میفرمودن، رو این بیانی که ما اینجا هست که در واقع تقریبی که امروز ما بحث و مطرح میکنیم اصلا مجرای اون اشکالات نیست. حالا سینه من خیلی اجازه نمیده بیشتر از این توضیح بدم، یه مقداری تأمل بفرمایید. اون بیان مرحوم آقای صدر با بیانی که ما رو مبانیشون داریم تقریب میکنیم متفاوته. اونجا مشکل این بود که اشکالی که ما مطرح میکردیم این بود که جامعه که متعلق علم اجمالی نیست، متعلق ملاک نیست، ملاک تو هر طرفه. پاسخ مطلب اینه که درست ملاک در همین طرفه، ولی ما امر به جامعه که میخواییم بدیم برای تحفظ بر ملاک در همون طرف معینه. یعنی ببینید نه، بحث جامعه انتظای حقیقی نیست. ببینید بحث توجه نکترت بگیرید، فرض این هست که نماز جمعه واقعا واجبه، نماز ظهر واقعا مباح، شارع مقدس چرا امر کرده یکی از این دوتا رو بیارید؟ روح قضیه این هست که میخواد بگه موافقت احتمالیه اون تکلیف واقعی رو بکنید کافیه، نه به خاطر این که خود جامعه به ما و جامعه ملاک داره، جامعه موافقت احتمالیه همون تکلیف واقعیه. ملاکی که ببینید شما اگر هر یک از این دو طرف رو بیارید احتمال داره اون متعلق تکلیف واقعی باشه، اون طرف هم بیارید احتمال داره متعلق تکلیف واقعی باشه. اینی که شارع امر به جامع میکنه، امر به عهد ما میکنه، به دلیل اینکه هر طرفی رو که شما اتیان میکنید موافقت احتمالیه همون تکلیف واقعی است، نه به خاطر اینکه خود عهد ما ملاک داره. عهد ما ملاک نداره، ملاک روی مثلا نماز جمعه اقامه شده، ولی من که نمیدونم که ملاک رو نماز جمعه است. من مکلف احتمال میدم که اون ملاک واقعی تو نماز جمعه باشه، احتمال میدم تو نماز ظهر باشه. شارع میگه هر کدوم از اینها رو بیارید کافیه. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینها رو بیارید چون موافقت احتمالیه اون تکلیف واقعی است کفایت میکنه. از باب این که موافقت احتمالیه تکلیف واقعی است کفایت میکنه، نه از باب جامع.
جامع ملاک نداره،
جامع ملاک نداره، ولی با امر به جامع. امر به جامع یعنی امر موافقت احتمالیه. اینجوری تعبیر بکنم، تعبیر نکنید امر به جامع اصلا. بگید شما میتوانید نسبت به اون جامع موافقت احتمالیه کنید نسبت به اون تکلیف واقعیه. یعنی اهل ما رو میتونید بیارید دیگه،
یعنی تعبیرشون رو، یعنی جوره،
یعنی در واقع همینه. یعنی ایشون هم تعبیر که میکنه میگه اگر ملاک در موافقت احتمالیه چیز باشه، ایشون هم همین تعبیر میکنه دیگه، میگه اگر موافقت احتمالیه در مقام حفظ مصلحت الزامیه بر مصلحت ترخیصیه ترجیح داشته باشه، ترجیح داشته باشه در مرحله موافقت قطعیه، شارع امر به جامع میکنه، امر به عهد امام میکنه. امر به عهد امام میکنه یعنی میگه موافقت احتمالیه رو بیار، موافقت احتمالیه کن. امر به جامع موافقت احتمالیه به این هست که یکی از این دو تا رو بیاریم.
دیروز تعبیرمون از جامع چی بود که اشاره می‌کردی؟
تعبیر نه، تعبیر احد. آخه تعبیری که تعبیری که آقای صد میگه، میگه که اگر در مرحله موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه چیز، معذرت میخوام، در مرحله مخالفت قطعیه مصلحت الزامیه مرجح باشه و در مرحله موافقت قطعیه مصلحت ترخیصیه مرجح باشه، اینجا امر به جامع میکند به نحو تأخیری. بحث ما این هست که ما اشکال میکردیم که امر به جامع، مگه امر به جامع ملاک داره؟ خاصوک مطلب
فقط ملاک در جامع هست، اینجا تعبیرش نیست، ملاک فقط در جامعه.
این میخوام بگم اینا تعبیرات بدیه، این تعبیرات چی اینو میخواسته تعبیر بکنه بعد این که نه که بخوام بگم من اصرار هم ندارم که آقای صدر بیانش با عرض من، میخوام بگم لب مطلبی که آقای صدر میتوانست دفر و مبناهاش بیان کنه این تقریب متناسب تر از مبانیشون و احتمالم میدم روحن میخواستن یه همچه مطلبی رو بگن، الفاظی که بیان کردن الفاظ وافی مقصود نبوده. خیلی وقتا اشخاصی چیزی تو ذهنشون به نحو اجمالی
خودشون
حکم ظاهری رو اصلا تقدیم عهد طرفین طرف عهد ملاکی
میگیره،
درسته؟
نمیتونه یه امری بکنه خلاف یکی از اون
ملاکه. نه خلاف اون نیست، خلاف اون نیست، خود همون مصلحت واقعیه، الزام واقعیه به اندازه‌ای که موافقت مخالفت قطعیش نشه براش مهمه. یعنی ایشون میگه من نه، ایشون میگه نه، میدونید در واقع روح امر به عهد امام مخیر اینه که شما مخالفت قطعیه نباید بکنید، موافقت احتمالیه لازم کافیه، لازم نیست موافقت قطعیه بکنید. این رو در مقام بیانی که میخواد بیان کنه میگه نه هدیه ما رو بیارید.
شایسته همچین امر رو اصلا میتونه تصور کنه، میگه ما یه حکم واقعی داریم، درسته، غیر از اون امر دیگه ای نداریم که بخواد خدا
نه روح جنبه لسانیش رو نه 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 جنبه بیانیش رو بخواهم بگم، میگم جنبه بیانیش این رو میتونه شایسته این که قبول داره که حکم ظاهری در یک قالب لسانی گنجونده میشه، میگه روحش بازگشت به اون هست،
به ابراز
اهمیت ابراز این معناش اینه که شارع مقدس نسبت به این که مصلحت الزامیه در مرحله مخالفت قطعیه برای من مهم است و در مرحله موافقت قطعیه مصلحت ترخیصی مهم است، اون قضیه اینه، این رو میخواد بیان کنه. برای اینکه اینو بیان کنه میگه امر به عهد حمای مخیر میکنه، امر به عهد حمای مخیر ابراز اهمیت ملاک الزامی در مرتبه مخالفت قطعیه و اهمیت ملاک ترخیصی در مرحله موافقت قطعیه است. این تعبیری که ایشون داره کاملا با تعبیرات ایشون میشه اینا رو تیز کرد، ولی یه چیز دیگه داره ایشون تو بحث، اونا رو نمیشه درست کرد. اینه که نمیدونم ترک عهد ما اینا هیچ دخالت نداره و از این حرفا و اونجور چیزایی که ذمیمه هست اونا اضافیه. یعنی اونا بعدم بحثو بردن روی بحث این که اگر نمیدونم میگفت رخصت و فی عهد ما به شرط ترک الاخر اشکالی نداشت اون تعبیرات تطبیقات و والا شروع بحثشون بحثی که شروع کردن با اون با این بیانی که من عرض میکنم کاملا سازگاره، ولی ادامه بحث یه الفاظی دارن که اون الفاظ با اینها سازگار نیست. خب حالا این تقریبی که ما از بیان شهید صدر از مبانی شهید صدر عرض کرد، ولی به نظر میرسه که حالا این تقریب اولا حالا اشکالات مبناییش بماند که ما خب مبناییشون موافق نیستیم که حتما حکم ظاهری باید تحفظ بر نفس ملاکات واقعی باشه و این نه اینجوری نیست که باید تحفظ بر نفس ملاکات واقعی باشه، نه ممکنه خودش ملاکات باشه، حالا اون اشکالات مبناییشو فعلا کار ندارم. ولی بحث عمده اینه که یه اشکال بنایی اینجا وجود داره، اون اینه که یه موقع شارع مقدس در اینجا یک دو تا حکم الزامی مشروط کرده بود، حکم ظاهری رو حکم الزامی مشروط میگرفتیم. خب این اشکال شما ممکنه بکنید، ولی حکم ظاهری ما الزام نیست، حکم ظاهری ما ترخیص مشروطه، دو تا ترخیص مشروط شارع اینجا کرده، دو تا ترخیص مشروط میگه که این رو شما مرخصید به شرطی که اون رو بیارید، تو اون یکی هم مرخصید به شرطی که این رو بیارید. این دوتا ترخیص به چه خاطر؟ به خاطر این هست که هر کدوم که بیارید مصلحت ترخیص
در اون یکی زنده میشه.
مصلحت ترخیص یکی بیشتر نیست، این خلط شده اینجا. این تقریبی که من ذکر کردم، من منتظر بودم رفقا وسط کار مش ما رو بگیرن. اون اینه که اینجا
اون اینه که جای نابهنده
گفتم که ببینید من بحث رو میبردم رو الزام تخییری، گفتم الزام دو تا الزام تخییری که ملاک نداره، مگه شارع اینجا دو تا الزام تخییری کرده؟ دو تا ترخیص تخییری کرده، گفته شما تو الف مخیر هستید، مرخص هستید به شرطی که ب را بیاورید. یعنی اگر واقعا واقع تو الف بود، شما با آوردن ب نسبت به ترک اون الف ما هم مرخصید، اشکالی نداره شارع. چرا اون مصدر الزامیهی که احتمالاً در الف هست فدا کرده؟ به خاطر اینکه اون مصدر ترخیصیه مهم بوده در مرحله موافقت قطعیه. عکسش هم همین هست، میگه در ب هم مرخصید به شرطی که الف را آورده باشید در ترکیبه. این شاید ب واقعاً واجب بوده، اگر واقعا به واجب بوده شاره چرا اجازه بهش داده؟ به خاطر اینکه ولو با ترخیص شارع مقدس در به مصلحت الزامیه واقعیه‌ای که فرض کردیم در به هست از بین رفته، ولی به خاطر اون مصلحت ترخیصیه‌ای که اینجا وجود داشته در او الزام. و اینجا هر دو ترخیص ها فعلی نمیشه، نکته ای که هست دو تا ترخیص فعلی ما نداریم، یک ترخیص بیشتر نداریم.
چون مرحله مخالفت قطعیش که تفاوت نداره
چی؟ چون ترخیص نه، ترخیص که چیز نداره، ترخیص که عقاب نداره، که میگه شما به شرطی که نماز جمعه را آوردید در ترک نماز ظهر معذورید. یعنی چی؟ این اگر واقعا نماز ظهر واجب هم بوده اشکالی نداره، شما ترکش کردید. چرا شارع این ترخیص رو داده؟ به خاطر اینکه ولو نماز جمعه واقعا واجب بوده، ولی من اگر میگفتم حتما باید این نماز جمعه رو بیارید ولو به نحو موافقت قطعیه، اون مسئله ترخیصیه ای که این بین بوده فوت میشده.
همین شرطی که گذاشته،
این شرط
ترخیص کرده تو اون قسمت مخالفت قطعیه، اون الزام چیز رو
الزام چیز نداشته. مفروض ما همینه دیگه، که الزام در مرحله موافقت قطعیه مغلوبه، ترخیص مصلحت غالب است، هیچ مشکلی هم نداره. مشکل قضیه اینه که ما چون دوتا الزام اینجا درست میکنیم، دوتا الزام ظاهریه، میگفتیم الزام این طرف، الزام در اون طرف، این الزامات چیزی هست که حکم عقل ما درک میکنه. چرا من دوتا الزام ظاهریه اینجا درست میکنم؟ عقل من میگه که شما ملزم هستید به هر کدوم به شرط ترک این. اینی که عقل من درک میکنه عقاب مستقل نداره. اگر شارع مقدس خودش امر کرده بود خب عقاب داشت، اینجا که شارع امر نکرده، شارع میگه در الف مرخص هستید به شرط ترک به، در ترک به به شرط اتیان به، در ب مرخص هستید به شرط اتیان به الف در ترک به، و این هیچ مشکلی نداره. و
الزام مشروط هم باشه، الزام ظاهریه دیگه.
حالا این حالا اونم یه بحثایی داره که آیا این الزامات ظاهریه عقاب آور هست یا عقاب آور نیست.
خودش دیگه قائل هم نوعاً میگه نیست دیگه.
نه این درست هم نیست، قائل هستن یعنی آقای مظفر قائله.
نه
اینجور نیست که قائل هستن. نه 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 بحث جاری، نه نه بحث همون چیز واقعی چیز رو هم
یعنی خودش اقام مستقل داره.
بله بله خودش اقام مستقل داره،
یعنی خودش ملاک داره پس.
آهان همینه میخوام بگیم،
نه از رو مبنی شایسته
نمیگیم، همین بحث داره، همینه که ممکنه
به ملاک همون واقعی اون به ترگیه
رو مبنی شایسته. اگر ما ظاهری گفتیم یعنی اومدیم تو ظاهر دیگه، نه الزام نه ترخیص فرق نمیکنه.
نه 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 خیر، حکم ظاهری هم عقاب دارد، حکم ظاهری هم عقاب مستقل داره، مستقر امر داره، ولی ملاک نداشته باشه.
به من چیکار کردم تجربی بعد؟
نه نه امر شورای اسیان کردم، اسیان امر شورای خودش رو عقاب
داره،
نداشته باشه، نداشته باشه، اصلا عقاب به خاطر این نیست که ملاک شورا فوت شده، یا به خاطر اینکه امر شورا اسیان شده،
یا به خاطر تجری.
نه امر شورا، نه تجری، نه تجری نیست، تجری نیست، تجری یعنی تخیل الامر.
نه
واقع الامر هست،
نه تجری مراتب.
نه ببینید شما
طریقی شده،
نه امر طریقی هم عقاب داره. کی گفت امر طریقی عقاب نداره؟ اینا یک دو روز قبل هم آجاها تو بحث اصولشون به این مطلب تکیه میکردن و عباد شیخ هم همینه، این دو احتمال رو مطرح میکردن که آیا عوامل طریقیه عقاب دارد یا عقاب ندارد. مثلا از کلام شیخ استفاده میشه عوامل طریقیه عقاب داره
بدون
تجاری، مثلا بحث تجاری رفت نداره، نفس عوامل طریقیه این بحثش غیر از بحث تجاریه. و این
عوامل امتحانی چی؟
اونم عقاب داره، حوامل امتحانی که روشن داره.
این حضرت ابراهیم اگه سر نمی برید
مستحق عقاب بود، مستحق عقاب بود که واجب بازه، اصلا یکی از شواهدش هم اینه که عوامل امتحانی مستحق عقوبته. و اینه که بنابراین مشکل قضیه اینه که ما یه مقداریم تقریب رو خواستیم چیز بکنیم، یه بحث رو پیشوندیم که یه قضیه افراد نفهمند و نه در کار، نه الان شوخی میخوام بکنم. اساسا خیلی وقتا این که یک بحث یه کسی یه بیانی میگه بعد دیگری رد میکنه، خب بیان اول باید یه نکته چیزی وجود داشته باشه، یک نکته مقفول و ننهی باشه که تو جواب این نکته، اون کسی که از اول تقریب میکنه از اولم میخواد جوابشو بده، باید یه جوری اون دلیل اول رو بعضی نکاتشو پنهان کنه که بتونه. خدا رحمت کنه مرحوم آوازیا رو، یه کسی نقل میکردن از مرحوم آوازیا که ایشون مثلا برای یه دلیلی که مال مخالفین بود خیلی با آب و تاب استدلال میآورد. یه کسی از شاگرده گفت آقا شما آخرش که میخواید این رو رد کنید چرا اینقدر اینو با آب و تاب استدلال برش میارید؟ گفته بود که بذار شیرش کنم بعد زمینش بزنم، روباه رو زمین زدن که مهم نیست. حالا بعضی وقتا به هر حال اون نکته مقفول گاهی اوقات یعنی در واقع این آب و تاب در این هست که چقدر اون شیر واقعا شیر واقعی باشه یه شیر تخیلی باشه با همسال اینا. حالا این بحث شایسته تمام.